أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث این بود که آیا روایات درباره یائسه اصطلاحیه و صغیره غیر بالغه اگر مطلقه واقع بشوند دلالت بر چی می کنند؟ عرض کردیم که تقریبا دو دست روایت وجود دارد. یک دسته مهم روایاتی است که دلالت می کند بر اینکه اینها عده ندارند، لکن یک دسته کمتر مفادشون این است که اینها عده دارند. دو سه تا از این روایات رو خوندیم، حالا بقیه روایات. یکی روایت هشتم باب چهارم از ابواب عرض می شود در باب دوم داشتیم روایتشون نشانه رو اشتباهی گذاشتیم. در باب دوم روایت هفتم این باب روایتی است که شیخ نقل کرده به اسناده عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن ابن سنان که ظاهر عبدالله ابن سنان ثقه است، به لحاظ اینکه حسن ابن محبوب نوعاً از همین عبدالله ابن سنان روایت میکنه، لذا روایت از نظر سند مشکلی نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الجاریت التی لم تدرک الحیض، جاریه‌ای که هنوز سنش به جایی نرسیده که امکان حیض در او وجود داشته باشه، قال یطلقها زوجها به شهور. این از اون دست روایات مخالف مشهوره که دلالت بر این می کند که صغیره غیر بالغه اگر مطلق واقع شد، البته در صورتی که مدخوله واقع بشود، چون غیر مدخوله رو خود آیه دلالت داشت بر اینکه لیس لها عدتون. این مفادش اینه که اگر مدخوله شد ولو اینکه صغیر است و هنوز به مرحله امکان و ادراک حیز نرسیده. قال یطلقها زوجها به شهور. اون وقت یه فرعی در اینجا عنوان کرده در روایت که این فرع در کتب فقهیم مثل تحریر الوسیله و اینها مطرحه، و اون این است که خب این کسی که عدش عبارت از شهوره یا بالعکس عدش عبارت از اقراءه، مثل زنی که فرض کنید یک ماه مونده به اینکه یائسه بشود، شوهرش او رو طلاق داد و بعد یک حیض دید، ثم خرجت من الحیض، اینجا هم فتوا و هم روایت این است که اون مقدار باقی مانده رو باید به شهور تکمیل بکنه و هر شهری به جای یک حیض شناخته می شود. لذا این یائسه‌ای که یک ماه مونده به یأسش شوهرش او رو طلاق داد و یک حیض دید، اون دو حیض دیگر رو باید با دو ماه تکمیل بکنه. و همینطور عکس این مسئله، اگر صغیره مدخوله نزدیکی های بلوغش او رو طلاقش دادند، یک ماه مونده بود به بلوغ او و فرضم بکنیم که عدش عبارت از ثلاثه اشهره، خب یک ماه بر او گذشت، ماه بعد بالغ شد و حیض دید، اینجا دو حیض جای دو ماه رو پر می کند، نقطه مقابل اون زن یائسه. عرض می شود که روایت ذیلش این مسئله رو متعرض شده، لکن حالا ما به ذیلش کاری نداریم، اما صدرش در یک بخش از مسئله ما و او عبارت از صغیره است، این روایت میگه یطلقها زوجها به شهور، همون حرفی که مرحوم سید مرتضی در رابطه با آیه شریفه عنوان میکرد. منتها عرض کردم این فقط در صغیرشه، این یک روایت. و همینطور روایت نهم این باب، خاتل غنوی که این چندون توصیق مهمی نداره، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن جاریت حدثه طلقت ولم تهز بعدو، یک جاریه جوانی طلاق داده شد در حالی که هنوز حیض رو ندیده، ولم تهز بعدو، این کنایه از عدم بلوغشه، هنوز به مرحله بلوغ که موجب رؤیت حیض و امکان حیضه نرسیده. فمزا لها شهران، دو ماه بر این گذشت، ثم هازت، بعد بالغ شد و حیض دید. حالا سوال اینه، اتعتد به شهرین، چون شروعش با شهر بوده، آیا تکمیلشم با شهر؟ قال نعم، و تکملو عدتها شهرن، باید عدتش رو به عنوان شهر کامل بکنه. که خب این جواب امام دو مطلب رو میرساند، هم میرساند که این عده داره و هم میرساند این مطلب رو که با اینکه در وسط عده عنوان عدم الحیض تبدل به حیض پیدا کرده، این روایت میگه بازم مسئله حیض فایده نداره. همونی که در روزی که طلاق داده شد چون غیر بالغ بود، مسئله اعتداد به سلاست اشهره، همون عده سلاست اشهر رو باید تکمیل بکنه. در حقیقت این روایت هم اصل مسئله ثبوت عده را برای صغیره مسلم میدانه و هم حکم میکند به این که در اثناء عده اگر حیضی هم تحقق پیدا کرد فایده نداره. همون مسئله سلاست اشهری که در حین شروع عده مطرح بوده، در تکمیلش هم همون عنوان سلاست اشهر مطرحه. باز راوی مثل این که درست از جواب قانع نمیشه، میگه فقلتو اتکملو عدتها به حیزتن، آیا میشه اکمال عده‌ای که با شهور شروع شده با حیزه اکمال تحقق پیدا بکند؟ قال لا، بل به شهرن، باید عدهش با ماه تکمیل بشه. بعد میفرماید که یمضی یا مزا در نسخه بدل، یمضی آخر عدتها علا ما یمضی علیه اولها، به همون پایه‌ای که عده شروع شده، این روایت میگه به همون پایه باید عده ختم بشه و چون شروعش به عنوان اشهر بوده، تا آخرم باید به عنوان اشهر مطرح باشه. پس در حقیقت بین سائل و بین امام علیه السلام این مطلب مسلم بوده که در ایام سباوت اگر مطلقه شد ولو اینکه مدخول ام باشه، عده دارد و عدهش هم سلاست اشهره. میاییم در باب سوم، چون روایاتش در چند تا باب ذکر شده. در باب سوم روایت اول روایت محمد ابن مسلم، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فلتی قد یعست من الحیض من المحیض، اون زنی که به طور کلی از محیض مأیوس شده، که حالا قدر متیقنش این است که به سن شرعی یأس رسیده که محل بحث ماست، فلتی قد یأست من المحیز یطلقها زوجها قال قد بانت منه ولا عدت علیها. این جزء روایات طبقه اول و دسته اوله که به ظهور کامل دلالت می کند بر اینکه عده‌ای بر زن یائسه اصطلاحیه وجود نداره. روایت دومم باز روی همون مبنای صاحب وسائل دو تا روایت کرده، عرض می شود در حالی که اون هم راویش محمد ابن مسلمه و از ابی جعفر هم علیه السلام نقل می کنه. منتها این روایت اول روی عنوان یائسه بود، روایت دوم روی یک عنوان کلیه. قال التي لا تحبل مثلها لا عدت عليها، زنهایی که مثلشون امکان حمل درشون وجود نداره، حالا یا به عنوان صغیر بودن و یا به عنوان یائسه، اینها عده‌ای برشون نیست. البته این تعبیر رو بعد در اصل بحثمون هم ازش استفاده خواهیم کرد، اما حالا این قدر متیقنش یائسه و صغیره است، نه یائسه امکان حمل درش وجود داره و نه صغیره امکان حمل درش وجود داره، لذا روی عنوان کلی میگه لا عدت علیها. روایت سوم این باب، حماد ابن عثمان امن رواخ، خب مرسله میشه اما نسخه بدل داره ان زراره، چون رواهو با زراره از نظر حروف و از نظر کتابت شبیه به هم هستند، لذا شاید همین زراره بوده، منتها راوی اشتباه کرده ان زراره را به امن رواه که اینا با هم میخونه و نزدیک به هم هست. ان ابی عبدالله علیه السلام فی السبیت التی لها والتی قد یأست من المحیض قال لیس علیهما عدتون و اندخل بهما ولو اینکه مدخول هم باشند، و بر خلاف مورد آیه که در غیر مدخول مسئله عده مطرح نیست، نه صغیره اگر مدخول هم باشه و یائسه اگر مدخول هم باشه، لا عدت علیهما لیس علیهما عدتون. عرض می شود که روایت پنجم این باب به یک تعبیر در حقیقت کنایی بیان کرده مطلب رو. روایت عبدالرحمن ابن الحجاج قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول سلاسون یتزوجن علا کل حالن، سه طایفه از زنها بدون هیچ قید و شرطی، بدون هیچ حالت تربص و انتظاری اینها میتونن شوهر برن، یعنی عده‌ای برشون نیست، چون عده همونیست که در آیه شریفه ازش تعبیر به تربص کرده و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء، یعنی باید حالت انتظار داشته باشند و سه قرع رو منتظر بمانند، بعد اون وقت میتونن ازدواج بکنن. اما این روایت میگه سلاسون یتزوجن علا کل حال، گروه اول التی قد یأست من المحیض و مثلها لا تحیض، زن یائسه ایست که هم خودش حیض نمی بینه و هم اقرانش دچار حیض نمی شوند به اعتبار بالا رفتن سنشون. وقت این گروه رو که ایشون ذکر می فرماید، راوی سؤال می کنه، قلت و متى تكون كذلك، در چه سن این حالت یأس پیدا میشه؟ قال اذا بلغت 60 سنه فقد یأست من المحیض و مثلها لا تحیض. حالا این روایت، چون روایات یأس هم مختلفه، بعضیا زمان یأس رو 50 سال میدانن مطلقا، بعضی از روایات مثل این روایت 60 سال میدانه مطلقا، بعضی هم تفصیل قائل میشوند بین هاشمیه و غیر هاشمیه، همون تفصیلی که در باب حیض مطرحه همون تفصیل رو در اینجا ذکر می کنن. خب این یک گروه. گروه دوم ولتی لم تحیض و مثلها لا تحیض، اون زنی که حیض ندیده تا به حال و اقران و امثالش هم امکان ادراک حیض برشون نیست، یعنی زن صغیره که نه خودش حیض میبینه و نه هم سن و سالهای او این امکان ادراک حیض درشون هست. با سائل سوال میکنه، قلت و متى یکون و کذالک، چه زمانی عنوان لم تحیض و مثل حالا تحیض تحقق پیدا میکنه؟ قال ما لم تبلغ 9 سنین، تا زمانی که به 9 سال نرسه، فانها لا تحیض و مثل حالا تحیض، هم خود این حیض نمیبینه و هم اقران و امثالش دچار حیض نمی شوند. اینم دو گروه. گروه سوم ولتی لم یدخل بها، اون زنهای غیر مدخوله در هر شرایطی باشند، چه صغیر چه کبیر چه یائسه چه غیر یائسه، چه حیض ببینن و چه حیض نبینن، خود عنوان غیر مدخول بودن سبب می شود که تتزوج و علا کل حال بدون اینکه عده‌ای داشته باشد. و همینطور در بعضی از بابهای بعدی مثل باب چهارمم بعضی از روایات دو طرف وجود داره، لکن دیگه حالا ضرورتی نداره همه روایات این بحث رو ما بخوانیم، بعد از آنی که اجمالاً دو دسته روایت وجود داره و بین اینها هم تعارض هست و ما نمیتوانیم بین اینها یک جمع دلالی داشته باشیم که اینها را از عنوان معارضه خارج بکنیم، بلکه کاملاً بین اینها معارضه است. یکی به صراحت میگوید عده داره، دیگری میگوید عده نداره و قلت و کثرت هم در باب متعارضین مطرح نیستند. حالا اگر در یک طرف 5 تا روایت باشه و در یک طرف 2 تا روایت باشه، این قلت و کثرت سبب ترجیح روایاتی که کثرت دارن نخواهد بود. اونی که مهمه در درجه اول این است که ببینیم آیا یک جمع مقبول عرفی عقلایی بین اینها وجود داره. اگر وجود داشته باشد از باب تعارض خارج میشه، اما اگر یک جمع دلالی مقبول عقلایی عرفی بین اینها وجود نداشته باشه، داخل در عنوان متعارضینه. برای اینکه در جای خودش خب این معنا بیان شده که عنوان متعارضین یا مختلفین و امثال ذلک، اینها هم عناوین عرفیه است و عرف باید بین اینها اختلاف ببینه و لذاست که بین عام و خاص عرف اختلاف نمی بینه، در حالی که عقل و منطق بین عام و خاص موجبه جزئیه و سالبه کلیه بینشون اختلافه، یا بالعکس موجبه کلیه و سالبه جزئیه. لکن در این حال عقلا بین عام و خاص، اون هم با بیانی که در جای خودش شده در مقام قانون خبریه، این معارضه هست. اگر یک کسی بیاد اخبار بکند بگوید دیشب احدی به منزل ما نیامد، بعد نیم ساعت دیگه بگه زید تنها کسی بود که به منزل ما آمد، اینا متعارض با همه، ولو عنوانش هم عنوان عام و خاصه. اما عام و خاص در مقام تقنین بینشون تنافی عقلایی و عرفی وجود نداره، و الا اگر در مفاد جمله خبریه مطرح بشه، کمال منافات بین همین عام و خاص وجود دارد. به هر حال حالا اینا بحث‌های اصولی است که در جای خودش مطرح شده. بین این دو دست روایات ما یک جمع دلالی که اینها رو از عنوان متعارضین خارج بکنه، ما نداریم چنین جمعی، لذا اینها کاملا متعارضن و باید برای اختیار یکی از این دوتا به همون مرجحاتی که در مقبوله ابن حنزله و سایر روایات باب ترجیح وارد شده، باید به اون مرجحات مراجعه بشه. و علی حسب اون چه که به نظر ماست و ما از مقبوله ابن حنزل استفاده کردیم، ما استفاده کردیم که اولین مرجح در باب خبرین متعارضین عبارت از شهرت فتوایی است. اگر یکی از دو خبر مفادش شهرت فتوایی داشته باشه، ولو اینکه عنوان استناد هم برای ما محرز نباشه، لکن نفس موافقت احد متعارضین با شهرت فتواییه سبب می شود که او بر معارض دیگرش رجحان پیدا بکنه و این اولین مرجحه. لذا در این مسئله خیلی راه عرض می شود روشنه، چون هیچ تردیدی نیست که شهرت فتواییه در مسئله یائسه و صغیره بر این است که اینها عده‌ای براشون ثابت نیست. سید مرتضی، یکی هم ابن زهره که اون هم نه به صورت فتوا بلکه به صورت احتیاط ابن زهره مسئله رو مطرح کرده، بعد هم ابن شهرآشوب و یکی دو نفر دیگر که اینها بلا اشکال نظرشون خلافه مشهوره و همون تعبیری که مرحوم محقق در شرایع کرده خودش بیانگر این معنا است. نتیجه این می شود که تا به حال ما هم از آیه استفاده کردیم که یائسه و صغیر عده ندارند و هم از روایات با توجه به معارضه و ترجیح به شهرت فتواییه استفاده کردیم. نتیجه آیه و روایت در این معنا متطابقند. لکن خب حالا یائسه و صغیره عده ندارند، در اصل مسئله ما چیه؟ گفتیم این ذو وجهینه. اگر یائسه و صغیره عده داشته باشند، در اصل مسئله کسی که رحمش رو بیرون آوردن و اونجا مسئله ثبوت عده بلا اشکال میشه. اما اگر ما در این دو گروه قائل شدیم به اینکه عده ندارند، باید ببینیم که آیا در اون زنهایی که رحمشون رو بیرون آوردن عده دارند یا نه. با هر دو قول می سازه، لکن ما یک مرحله اش رو در رابطه با مفاد آیه طی کردیم. ما در رابطه با مفاد آیه استفاده کردیم که این زن کذایی که رحمش رو بیرون آوردن این عده داره و عدهش هم عبارت از ثلاثت اشهره، لکن این با توجه به مفاد آیه بود، اما روایات مختلفه ای که می شود حکم را نفیاً یا اثباتاً ازش استفاده کرد، اون روایات هم باید ملاحظه بشه تا بعد ببینیم با ملاحظه روایات وقت مجموعاً درباره چنین زنی باید بگوییم که تعتد به ثلاثت اشهر ام لا عدت علیها. در باب روایات خوب دقت بفرمایید، ما دو دسته روایت داریم دیگه، از مسئله یائسه و صغیره بیرون رفتیم، حالا وارد در همون مسئله اصلی خودمون هستیم. در مسئله اصلی عرض کردیم آیه دلالت کرد بر ثبوت عده، حالا روایات، دو دسته روایت داریم ما، یک دسته روایاتی که ازشون یک ضابطه کلی در باب زنهایی که دارای عده هستند استفاده می شود، به عنوان یک ضابطه کلیه درباره زنهایی که دارای عده هستند. دسته دوم روایاتی است که یک عناوینی درش ذکر شده که باید ببینیم آیا از اون عناوین استفاده می شود حکم ما نحن فی، یعنی چنین زنی که رحمش رو بیرون آوردن جزء مصادیق اون عناوینی که در روایات ذکر شده هست یا نه. پس نتیجتاً حالا ما با دو دسته روایات مواجهیم، یک عنوان ضابطه کلیه در مطلق زنهایی که عده دارن وارد شده که اول ما باید اینها رو ملاحظه کنیم انشاءالله، بعد اون دسته دوم. این دسته اول تقریبا سه تا روایته و این سه روایت رو صاحب وسائل در باب دوازدهم از ابواب عدد این سه روایت رو اونجا ذکر کرده که باید مفاد اینها رو به عنوان ضابطه و اینکه این ضابطه تطبیق بر ما نحن فی می کند یا نه ملاحظه کنیم. روایت اول یک روایت صحیحه بسیار خوب، صحیحه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا ينبغي للمطلقة ان تخرج الا باذن زوجها، مطلقه حق نداره که از منزل بدون اذن شوهرش خارج بشه، حتی تنقضی عدتها، مگر زمانی که عدش منقضی بشه. اون وقت در ذیل این معنا، با اینکه اصل مسئله روی این است که مطلقه قبل از انقضاء عده حق ندارد از منزل خارج بشه، لکن استطرادن ضابطه ای رو در باب عده امام بیان میکنه. دنبال حتی تنقضی عدتها می‌فرماید که سلاست و قروع او سلاست و اشهر الامتهز اده عنوانش اینه یا سه قرعه، حالا قرع به معنای حیض باشه یا به معنای طهر باشه، چون از الفاظی است که دو معنای متضاد داره. سلاست و قروع او سلاست و اشهر، منتها سلاست و اشهرش الم تهز، اگر این حیض نشده و حیض نمی بیند، اگر حیض نمی بیند سلاست و اشهره، اگر حیض می بیند عبارت از سلاست و قروعه. آیا این بیانی که امام دنبال حتی تنقضی عدتها ذکر می فرماید، با اینکه لازم نبود اینجا مسئله عده مطرح بشه و اینکه آیا عده سه قرعه یا سلاست اشهره، لکن از اینکه امام به اجمال هم اکتفا نکرد، دنبال سلاست اشهر قید علم تهز رو بیان کرد. و اگر امام میخواست در این مسئله به اجمال گویی به پردازه، همین میفرمود سلاست و قروعن او سلاست و اشهر، حالا سلاست قروع جاش کجاست، سلاست اشهر جاش کجا، این دیگه لازم نبود بیان بشه. اما این که ما میبینیم دنبال سلاست و اشهر کلمه علم تهز رو امام مطرح میکنه، معلوم میشه که در عین اینکه اصل اون مسئله رو میخواد بیان بکند که زن مطلقه حق خارج شدن از منزل قبل از انقضاء عده رو نداره، ضمناً میخواد یک ضابطه کلیه ای هم برای عده بیان بکنه. منتها لابد تو ذهن شما میاد که خب نسبت به غیر مدخوله که عده ای ثابت نیست، میگیم خب این حتی تنقضیه عدتها او رو خارجش میکنه، و اصلا عده نداره که انقضا عدتها باشه. فقط میمونه مسئله اولات الاحمال. اولات الاحمال هم به عنوان یک قیدی در رابطه با این ضابطه کلیه مطرحه، و چون در آیه شریفه این مسئله مطرح بوده دیگه چندون احساس نمی شده. به عبارت دیگر این که امام متعرض عده اولات الاحمال نشده، با اینکه در آیه شریفه می فرماید و اولات الاحمال عدتهن اینکه ان یزن حملهن، نه مسئله سلاست قروع نه مسئله سلاست اشهر، این دلیل بر این نیست که امام در مقام اعطاء ضابطه کلیه نبوده. نه، ضابطه کلیه رو امام میخواسته اعطا بکنه، ولو اینکه یک موردش به دلیل آیه شریفه خارج از این ضابطه کلیه است. پس عدم تعرض لعده اولات الاحمال لا دلالت فی علی عدم کون روایه به صدد اعطاء ضابطه، نه به صدد هست منتها چون خروج او و اصل حکم در او روشن بوده دیگه امام بیان نکردند. این یک روایت. روایت دوم همین باب، اونم صحیحه محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال المطلقتو تعتدو فی بیتها، در همون خانه ای که قبلا بوده عده رو در همون خانه به سر میبره. ولا ینبغی لها ان تخرج حتی تنقضی عدتها. باز در این روایت هم امام باقر، روایت قبلی امام صادق علیه السلام بود، در این روایت امام باقر صلوات الله علیه ما این اضافه رو دارن. می فرماید و عدتها، عدت المطلقه، ثلاثة قروء او ثلاثة اشهر. یه استثنایی زده، در اون روایت قبلی قید لم تهز بود، در اینجا به صورت استثناء الا ان تکون تهیز. من اولا احتمال قوی میدم که یک کلمه لا در اینجا افتاده، الا ان تکون تهیز. ظاهرش بخواییم معنا بکنیم باید توجیه بکنیم که حالا من میگم توجیهش چیه. و الا سلاست اشهر مال اونیست که هیز نمیبینه، و الا انتکون تهیز یعنی به صورت استثنای منقطع امام میخواد بیان بکنه. خب اگر هیز میبینه که جزء سلاست و قروعه، دنبال سلاست و اشهر داره الا ان تکون تهیز. خب الا ان تکون تهیز اگر هیز میبینه که مسئله شهور مطرح نیست، کسی که هیز میبینه مسئله قروع مطرحه، لذا من احتمال قوی میدم هم با توجه به استثناء و هم با توجه به روایت قبلی و روایت بعدی، اونها هم تأیید میکنه که اینجا کلمه لا در کار باشه. ثلاثة اشهر الا الا تکون تهیز، مگر اینکه عنوان یائسه داشته باشه یا عنوان صغیره داشته باشه، که این دیگه مسئله عده مطرح نیست. یه همچی چیزی در روایت است. حالا اگر ما بیاییم و بگیم نه، این احتمال وجود لا رو باید کنار گذاش، روایت داره الا ان تکون تهیز، خب از طرفی هم بخواییم استثناء منقطع نباشه، خب ثلاثة اشهر که شد در غیر مورد حیز مسئله ثلاثة اشهره، پس چطور الا ان تکون تهیز رو مطرح کنیم؟ توجیهش این است که ببریمش تو مسئله فرعی که اون روایت هارون ابن حمزه قنوی برش دلالت می کرد، و او اینه که بگوییم که کسی که ادعاش به اشهر شروع میشه، اگر بعد از یک ماه سارت حائضا، مثل صغیره‌ای که یک ماه از صغرش باقی مونده. این در حقیقت کنه تلفیقی بشه بین مسئله حیزتین و بین مسئله شهر. البته این توجیه خلاف ظاهره، لیکن بهتر از این است که ما استثناء رو حمله بر استثناء منقطع بکنیم، برای اینکه مسئله شهور با مسئله الا ان تکون تهیز اصلا ارتباطی بینشون وجود نداره. عرض کردم یا باید اون احتمال من پیاده بشه، یا اگرم بخوایم توجیه بکنیم به این کیفیت که شروع و ختم از نظر حیض و عدم حیض مختلف باشه، به این کیفیت روایت رو توجیه بکنیم. بله، باشه باشه، علاوه یه لای اینجا وجود داره. بله، الا ان لا باشه، الا ان تکون تهیز و جمع بین این دوتا نمیشه. ایشون میخوان بگن الا یک کلمه نیست، ای رو به عنوان ان لا بگیریم، منتها حالا در کتابت اینجور شده. باید بگیم ان لا تهیز دیگه، الا ان تکون تهیز، این بعید به نظر میرسه. علی حال روایت رو اینجوری بخوایم به ظاهره معنا کنیم الا به صورت استثناء، اون هم از سلاست اشهر، با اینکه مورد سلاست اشهر اونجاییست که اصلا مسئله حیض مطرح نباشه، این در کمال بوده. حالا روایت دیگر رو هم بخوانیم. من این سه روایت رو میخونم، راجع به مفادش یه قدری باز فردا شب، یعنی بحث بعدی، نه فردا شب، بحث بعدی انشاءالله راجع به مفادش یه قدری صحبت میکنیم. روایت سوم، روایت داوود ابن سرحانه، که این البته به دو نقل نقل شده، خود کلینی به دو نقل نقل کرده، در یک نقل سهل ابن زیاد وجود داره، اما در نقل دیگرش سهل ابن زیاد وجود نداره، لذا روی این نقل روایت معتبر است. عن ابی عبدالله علیه السلام، این دیگه اون مسئله خروج از بیت هم درش مطرح نیست، ظاهرش این است که از اول در مقام بیان ضابطه کلیه است. می فرماید که قال عدت المطلقه ثلاثه قروء او ثلاثه اشهر الم تکن تهیز. ببینید اینجام الم تکن تهیزه، در روایت حلبی هم الم تهیزه، فقط این روایت محمد ابن قیس الا ان تکون تهیز به صورت جمله اثباتیه و موجبه که عرض کردیم این بعید به نظر میرسه. حالا این سه روایت عنوانشون اینه که اینها روایاتی هستند که در مقام بیان ضابطه و اعطاء قاعده کلیه در مورد عده زنهای مطلقه هستند. حالا یه قدری باید روش بحث کرد که آیا اینها اولا در مقام بیان اعطاء ضابطه هستن یا نه. لقائل ان یمنع ذلک. جهت دوم این است که اگر در مقام اعطاء ضابطه باشند، آیا با توجه به این ضابطه ما نحن فی که عبارت از زنهایی است که رحمشون رو بیرون آوردن، اینها داخل در این ضابطن و ازشون استفاده می کنیم که ثلاثت و اشهر به عنوان عده اینها مطرحه، یا اینکه اینها داخل در این ضابطه نیستن و ما از این روایات نمیتونیم این معنا رو استفاده بکنیم. یک دقتی بفرمایید، همین سه روایت هم هست برای بحث بعدی که قاعدتاً شب دوشنبه انشاءالله خواهد بود.